والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآشغال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. در مقام سوم از بحث که شبهات منکران توحید ربوبی مطرح می شود با چند آیه وحدت ربوبی حق ثابت شد، یعنی ثابت شد اون مبدعی که رب عالمین به تدبیر جهان هستی بوده اوست خداست بلا غیر. اونگاه فرمود کسانی که خدا را میخوانند دعوتشون حق است، کسانی که غیر خدا را میخوانند دعوتشون باطل است. لهو دعوت الحق که تقدیم لهو مفید حسر است. پس هر دعوتی که از خدا نبود دعوت حق نبود میشود باطل، زیرا غیر خدا نه آگاه است به نیاز نیازمند، نه توان رفع نیاز دارد، نه میداند این محتاج به چه حاجت دارد، نه میتواند حاجت او را رفع کند. اگر انسان به چیزی که به حاجت او علیم نیست و برای قضای حاجت او قدیر نیست تکیه کند، این دعا به تکیه کردن باطل است. لذا فرمود لهو دعوت الحق، یعنی دعوت حق، دعوتی که حق از آن خداست بلا غیر، و دعوت غیر خدا چون باطل است. در زیر آیه فرمود به ما دعا کافین الا فی ظلال. این مطلب را هم با یک مثل ذکر فرمود، یعنی بعد از برهان مثل هم ذکر کرد. فرمود مثل غیر موحد، مثل کفار، خواه مشرکین خواه ملحدین، مثلشون مثل تشنه است که آب را از دور میبینند، بدون وسیله دست دراز میکنند که آب را به دهن برسانند، یا به دنبال سراب راه میافتند، وقتی به سراب رسیدن میبینند چیزی نیست. گاهی در سوره رعد که محل بحث است مثال ذکر میکند، میفهمد مسئله اونها مثل کسیست که دست رو پهن کرده به طرف آب که آب را به دهن برساند، ولی چون نزدیک آب نیست، وسیله هم ندارد، تشنه میماند، از آب بهره‌ای نمی‌برد. گاهی در سوره نور می‌فرماید اینها به دنبال سراب می‌روند، اعمالهم که سراب بقیعه که یحسبه الظمآن ماء. گاهی نداشتن هدف، گاهی بیراه رفتن. گاهی می‌فرماید پایان کارتون باطل است، گاهی می‌فرماید اون چه که شما انجام می‌دهید بیراه است. گاهی در راه سخن می‌گوید، گاهی درباره هدف. بحثش دیروز گذشت. و چون قرآن کریم حق را منحصر در خدای سبحان می‌داند، به غیر خدا تکیه کردن باطل محض خواهد بود. در چند جا قرآن حق را منحصر در حق می‌داند، خدای تعالی می‌داند. یکی در سوره حج است که می‌فرماید ذالک بأن الله هو الحق، آیه 62 سوره حج. ذالک بأن الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. بعد از اثبات توحید ربوبی در ضمن چند آیه می‌فرماید خدا حق محض است و حق منحصر در خداست. این آوردن ضمیر فصل با معرف بودن خبر در جمله ذالک بأن الله هو الحق مفید حصر است که حق از آن خداست ولا غیر، و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، غیر خدا را هرچه طلب کنند چون اون مسلوب من باطل است، طلبشون هم باطل است. و ان الله هو العلی الکبیر. این معنایی که در سوره حج بیان شده با یه تفاوت خیلی مختصری در سوره لقمان آمده. در سوره لقمان می‌فرماید ذالک بأن الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل. در سوره حج هوی اضافه شده که و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. در سوره لقمان هو در جمله دوم نیست. در سوره لقمان این چنین است که ذالک بأن الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. اگر حق از آن خداست ولا غیر و هر چه غیر خداست باطل است، پس دعوت خدا حق است، یعنی خدا خواهی حق است، هیچ بطلانی در اون نیست، و غیر خدا خواهی باطل است، هیچ حقی در اون نیست. این معنا را در سوره احقاف به این صورت بیان فرمود، در اوائل سوره احقاف است، فرمود آیه 4 یا 5 و من ازل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون. چه کسی گمراه تر از کسی است که غیر خدا را بخواهد؟ غیر خدا تنها بت نیست، به خودش تکیه کند غیر خداست، به زید و عمر متکی باشد غیر خداست، به ایل و قبیله تکیه کند غیر خداست، به مرام تکیه کند غیر خداست. هر چه غیر خداست باطل است. بنابراین و من ازل و من منید او من دون الله، کسی را میخواهد که تا قیامت جوابشو نمیدهد. این تا قیامت نه یعنی در قیامت جوابشو میدهد، این کنایه از تعبید عجز است. من لا یستجیب له الی یوم القیامه، چون دیگر در قیامت اینها طلب نمی کنند، نه اینکه طلب می کنند منتها تا قیامت جواب نمی دهد و از اون به بعد احتمال جواب است، چون از اون به بعد دیگر سؤالی نیست، دعایی نیست، بطلان باطل روشن می شود. بطلان باطل در قیامت روشن می شود. در دنیا مثل اینکه انسان در تاریکی احیانا دستی به دیوار میزند، خیال میکند اینجا راه است، ولی وقتی که روز شد و هوا روشن شد معلوم میشود در کجاست و دیوار کجاست. قیامت روز به حق است، ذالک الیوم الحق، اون روز روز حق است، باطل در اونجا فرض ندارد، گناه در اونجا راه ندارد، دروغ در اونجا راه ندارد. این که میبینید بعضی در قیامت دروغ میگن ظهور ملکاتشون است، نه اینکه در قیامت دروغ فرض داشته باشد، چون دروغ جدی وقتی متمشی میشود که حضور و شهود نباشد. الان اگر کسی بخواهد در حضور همه ما یک همچه دروغی بگوید که مثلا در این مسجد یه بخاری میسوزد و هوا را گرم میکند، این عنوان خبر جدی جدش متمشی نمیشود، چون همه ما میدانیم این دروغ. در قیامت همه انسان ها با همه عقاید و اخلاق و اعمالشون ظهور میکنند و تا برای دروغ جدی فرض ندارند. روز دروغ نیست، زیرا غیبی نیست تا انسان در باره او سخنی بگوید بلکذب. دروغ به عنوان خبر جدی در قیامت از یک انسان متمشی نمی شود، ولی دروغگویان در دنیا اونجا هم چون عملشون در اختیار، اقوالشون در اختیار ملکات پیشینین هاست، دروغ از اونها صادر می شود، انکار میکنن، میگن ما بت ها رو که نمیپرستیدیم که. خدا هم فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم، این انس به کذب است که در قیامت هم از اینها ظهور میکنن، نه اینکه در اونها به عنوان یه خبر جدی بخواهن یه مطلب رو انکار کنن، چون روز روز حق است، ذالک الیوم الحق. بنابراین در قیامت دعایی نیست تا اینکه اینها اجابت کنن یا نکنن، اینا از بت‌ها چیزی نمیخوان. و اگر در سوره احقاف فرمود لا یستجیب له الا یوم القیامه، یعنی تا دعا هست اجابت نیست، قیامت هم که دعا نیست، یعنی دعای کفار نیست، دعای بت‌ها نیست. من لا یستجیب له الا یوم القیامه، این مال قدرت نداشتن که عجز است. و هم ان دعائهم غافلون، اصلا بت‌ها نمی‌فهمند که داعیان اونا چی میگویند، چون دعا و دعوت وقتی حق است که اون طرف دعا علیم قدیر باشد، بداند که مهدا چی میطلبد و بتواند حاجتش را رفع کند. غیر خدا نه علیم است، چون و هم ان دعائهم غافلون، نه قدیر است، لا یستجیب له الی یوم القیامه، نه اون قدرت را دارد کاری انجام بدهد، نه می فهمد محتاج چی می طلبد. لذا فرمود اینها که غیر خدا را می طلبند نظیر نابینایان و ناشنوایند. و ما دعا الکافرین الا فی ضلال، آیه کریمی که دارد ولله یسجدوا من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و دلالهم بالغدو و الاصال، که مبسوطا بحث شد. قدر این آیه که الان تلاوت می شود این هم بحث شد. قل من رب السماوات و الارض و سلیل حجاز منکر توحید ربوبی بودن، خدا را قبول داشتن به عنوان اینکه مبدع عالم است، اعتقاد به این که خدا مبدع آسمان ها و زمین است و خالق آسمان ها و زمین است چون هیچ مسئولیتی را نمی آورد این را می پذیرفتن. ربوبیت خداست که مسئولیت می آورد این را نمی پذیرفتن. مسئله وحی و رسالت است که تکلیف می آورد این را نمی پذیرفتن. مسئله معاد بود که انسان را محدود می کند این را نمی پذیرفتن. طرف این که جهان خالقی دارد، این چون سهل المعونه بود و هیچ کاری هم به شؤون اونها نداشت میپذیرفتن. عالم خالقی دارد، آسمان و زمین را خدا خلق کرد، خب باید چه کرد در برابر او؟ آیا تدبیر به دست اوست که از او خیر توقع داشته باشیم به او متقرب بشویم؟ نه، تدبیر به دست او نیست، تدبیر به دست اربابان است، ارباب و متفرقون به مانند آن. آیا وحی و رسالتی از طرف خدا هست که انسان را مکلف کند؟ نه. آیا بعد از مرگ حساب و کتابی هست؟ نه. معاد را که تعهد به مسئولیت می آورد قبول نداشته، وحی و رسالت را که تکلیف می آورد قبول نداشته، ربوبیت حق را که تکلیف می آورد قبول نداشتند، فقط خالقیت را این پذیرفتند. احیانا در سوره یونس و دیگر سور ممکن است این باشد که اگر از اونها سوال بکنی رب تو کیست بگوین خداست، ولی این معناش آن است که اگر از فطرتشون سوال بکنی بلا اینها یا میگوین خدا رب الارباب است نه رب ما، چون صریحا بودها را رب می دانستن و اینها را به عنوان ارباب متفرقون عبادت می کردن تا اینها وسائط به شفعا باشند، یا منظور آن است که اگر از اونها سوال بکنی رب آسمان ها و زمین کیست فطرتشون می گوید خدا، یا منظور آن است که رب مجموعه عالم کیست، رب شما این بت هست رب الارباب کیست، میگفتن رب الارباب خداست، ما این بت‌ها را میپرستیم از اینها خیر میخواهیم که اینها شفعای ما باشن اندالله، اون مدبر کل خداست، ولی اونی که با ما مستقیما در ارتباط است سود و زیان ما به اوست این بت‌ها هستن. بنابراین اونها در توحید ربوبی این کار داشتن، می گفتن رب ما خدا نیست، اونی آنی که ما را می پروراند همین بت‌ها هستن، یا بزرگان بشری را انتخاب می کردن به عنوان رب می پرستیدن. حرف فرعون بود که مرن رب بکم الاعلا یا ما علمت لکم من اله غیری، یا حرف نمرود بود که انا احیی و امید، عده این چنین بودن، یا احجار و اصنام و اوثانی را می پرستیدن که ارباب و متفرقون ناظر به اونهاست، یا ستاره های را می پرستیدن یا ملائکه را می پرستیدن. بالاخره بت پرست خدا پرست نبود، خدا را به عنوان رب خود قبول نداشت، این ارباب متفرقون را می پرستید تا اینها وسائط و وسائلی باشند که اینها را به خدا نزدیک کنند. مسئولیتی که به دست کلیدداران حرم بود هر روز عوض می شد، مسئولیتی که خودشون تشخیص می دادن، نه مسئولیت این که چی حلال است چی حرام است. بله، مسئولیتی که به ما تهوا انفسهم بود، لذا دین می فرماید که اگر یه چیز انبیا بگن که مطابق میل شما نباشه تکذیب میکنید. بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. یه برنامه هواپرست و هواخواه تنظیم میکردن که این چنین بکنن اون چنین بکنن. در پایان سوره انعام بی مقدار از این مسائل مطرح شد. دین اون بت پرستی بود که همه فجایع و مفاسد رو هم تجویز میکرد، محدودیت نمی آورد بر اینها. چیزی را میپرستیدن که خودشون بخواهند. بنابراین آنی را که خدا تنظیم بکند و جلوی هوس ها و غرایز اینها را بگیرد این را نمیپذیرفتند. لذا وحی آسمانی میگوید شما چیزی را میخواهید که مطابق میلتون باشه، و اگر یه وقتی انبیا حرفی زدن که لا تهوا انفسکم استکبرتم، یه دره میکوشید یه دره تکذیب میکنید. بنابراین سوال هایی که قرآن مطرح میکند اگر درباره اصل خلقت باشد، میفرماید که از اینا اگر بپرسی که خدا کی اینا رو خلق کرد یا کی آسمان و زمین رو خلق کرد، میگن خدا. ولی سوالهایی که درباره ربوبیت باشد، میفهمد اگر از اینا سوال کنی مدبرتون کیست، ربتون کیست، جواب نمیدن. تو بگو خدا. به پیامبر میفهمد تو بگو رب ما خداست. اینا که نمیگن خدا. که درباره خالقیت بلعین سألتا من خلق السماوات والارض لیقولن الله، میگن خدا خلق کرد. خالقیت را میپذیرن چون این مسئولیتی نداره و نمی آورد. ولی ربوبیت از اینها سوال کنید که ربتون کیست، مدبرتون کیست، کارهای شما را کی داره میکنه، نمیگه، جواب نمیگه. تو در جواب بگو خداست که رب است. قول من رب السماوات والارض، رب آسمان ها و زمین کیه؟ مجموعه نظام، حتی شما ها. قول الله. اینا که حرف نمیزنن یا لاغ خطاب نیستن. پس تو بگو الله هست که ربوبیت از آن اوست. قول افتخذتم من دونه اولیا، اگر رب السماوات و الارض خداست، من دون الله اولیا اتخاذ کردی تحت ولایت غیر خدایی؟ هر کسی برای خود ولی اتخاذ کرد. این اولیای غیر الهی نه تنها مشکل شما را حل نمی کنن، نیازهای خود را هم برطرف می کنن. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اگر این اولیای غیر خدا مالک ضر و نفع خود نیستن، چگونه از شما تشبه ضر می کنن؟ اگر چیزی خود قائم نباشد که قیم غیر نیست. قرآن کریم را خدای سبحان که قیم مردم میداند، میگه چون در خود قرآن عوج و انحرافی نیست، او قیم است. لم یجعل له عوجا قیم، چون در خود کتاب اعوجاج و انحرافی نیست، این مستقیم است و قائم است، میتواند قیم و قیوم باشه. اگر چیزی خود قائم نبود که نمیتواند قیوم دیگری باشد، مقوم دیگری باشد. همچنین اگر کسی مالک ذر و نفع خود نبود که نمیتواند قیم دیگری باشد. هیچ موجودی مالک ذر و نفع خود نیست در مسائل تکوین. به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هیچ موجودی مالک ذر و نفع نیست در مسائل تکوین. در ادعیه هست که هرگز ماها مالک ضرر و نفع خود نیستیم تو مسائل تکوین. در مسائل تشریع که یک اختیار و آزادی موسمی و موقت به ما دادن، اونجاست که موسی کلیم میگوید لا املک الا نفسی و اخی، یعنی تو دستور دادی ما اطاعت کنیم. لا املکو الا نفسی، در ایمان آوردم من فقط مختارم، مالک خودم هستم که ایمان بیاورم، ایمان آوردم. و اخی، یعنی و اخی هم لا یملکو الا نفسه، نه لا املکو الا نفسی و اخی، من مالک خودم و برادرم هستم، نه، به من و برادرم مسئولیت داری. فرمودی اذهب الی فرعون انه طغی، اذهب الی فرعون انه طغی. بعد چون هر دو را مأمور کردی فرمودی ولا تنیا فی ذکری، ونی و سستی را شما دو نفر به خود راه ندید، به ما دستور دادید که بروید و فرمودید در این راه سستی به خرج ندید. ولا تنیا ونی و وهن و سستی روا نداری فیزیک، اما خدا من لا املک الا نفسه و اخی برادر من هم لا یملک الا نفسه. ما دوتای ایمان آوردیم، من در مسائل تشریع موظف بودم ایمان بیاورم، ایمان آوردم، برادرم در مسئله تشریع موظف بود مؤمن بشود، ایمان آورد. دیگر مالک اختیار دیگران که نیستیم، که این راجع به تکوین نیست تا با آیات و روایات سازگار نباشد که چگونه موسی کلیم فرمود من مالک خودم هستم. کسی مالک خود نیست، ما مالک چشم و گوشمون هم نیستیم. فرمود اما یم بکستم آور ابصار، این چشمی که در اختیار ماست گاهی به ما مهلت بستن نمیدن، قبضور این چنین نیست که این چشم مال ما باشد، گوش مال ما باشد، همه این اعضا و جوارح ودیعه است. در این کریمه فرمود ام، که این ام همه منقطع است، مثل ام من یجیب المستر، یعنی بل اون کسی که مالک چشم و گوش شماست او خداست. ما اگر مالک چشم و گوش بودیم که لاغر میتونستیم چشم رو ببندیم و بعد ببینیم. ام من یملک السمع والابصار، همه اینها ودیعه است. گاهی خدای متعالی این ودایع جزئی را اول میگیرد بعد نفس را، گاهی نفس را اول میگیرد. دعای کریمانه کریمان این است که این دعا بسیار دعای لطیفی است و از دعاهای با کرامت امیر المؤمنین علیه السلام است که بکان ید او بهی کثیرن، زیاد این دعا را میکرد که عرض میکرد خدایا اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعمی که اندی، خدایا در این که همه این نعمت ها به ما دادی ودیعه است و همه را میگیری حرفی در اون نیست، اما خدایا کاری نکن که اول اعضا و جوارح رو بگیری و من نیازمند به این و آن باشم در حوائجم که با یه وضع ذلت باری زندگی کنم، اول نعمتی که میگیری جان من باشه. بسیار بد است که انسان در کارهای روزانش محتاج این و اون بشود و در بعضی از مسائل با ذلت زندگی کنه. عرض کرد خدایا اولین ودیعه ای که از من میگیری بگذار جان من باشه، نگه چشمو بگیری، گوش منو بگیری، فلج کنی، منو محتاج این و اون کنی، در انجام حاجاتم دیگران متکفل من باشن و من خجالت بکشم. اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعمی که اندی، همه اینها ودیعه است، هیچ کس مالک هیچی نیست. این طور نیست که در قرآن بفرماید که انبیا و اولیا مالک چشم گوششون هستند ولی من مالک چشم گوش دیگرانم، نه، ام من یملک السمع والابصار، او خدا اونی که مالک چشم گوش است، اونی که اجازه نمیدهد گوش در یک لحظه معینی بشنود و در یک لحظه معینی هم اجازه نمیدهد چشم ببیند و تمام شؤون چشم و گوش به دست اوست، او خداست. بنابراین این طور نیست که موسی کریم سلام الله علیه عرض کند که من مالک خودم هستم، برادرم هم مالک خودش هست، یا من مالک خودم و برادرم هستم. در مسائل تکوین احدی مالک چیزی نیست که لا املک الا نفسی و اخی، چی به این معنا باشد که لا املک الا نفسی و اخی که اخی بشه مفعول، یا لا املک الا نفسی و اخی هم لا یملک الا نفسه که بشه فاعل. اصلا در تکوین کسی مالک چیزی نیست، اون در مسائل تشریع است و اختیار است که انسان را خدای سبحان در ایمان و کفر مخیر کرده است. این در ست نهج البلاغه است. و کان من دعایی علیه السلام و کان یدعو بها کثیرن، عنوان خطبه هم این است، و کان یدعو بها کثیرن و کان من دعایی علیه السلام. فرمود اینها مالک چیزی نیستن. اون وقت اگر یک کسی یه مقدار بهتر فکر بکند میبیند در بعضی از مسائل با بت پرستا فرق دیگه فرقی نداره، برای اینکه بت پرست به این چوب خوش تکیه میکرد، این به قدرت خودش میبالد که قدرت او هم اندر تحلیل چوب خشکی است، یا به زید و عمرو تکیه میکند که اونم اندر تحلیل چوب خشکی بیش نیست. بله در این کار مستقل بودن دیگه. بله در این تقریب در این شفاعت مستقل بودن. آیا خدا باید اذن بده اینا شفاعت بکنن یا نه؟ این دیگه نمیگفتن. میگفتن ما اینها را میپرستیم، اینها این سمت تقریب و شفاعت رو دارن. گذشته از اینکه چوبن چیز نمیفهمن و مانند آن، قرآن کریم در سوره سبع یا فاطر فرمود شما که به غیر خدا تکیه میکنید، از غیر خدا یکی از این چهار کار باید ساخته باشه، سه کارش محال است، یکیش ممکن است، اونم به اذن خدا. انسان اگر بخواد به غیر خدا متکی باشد برای آن است که یکی از این سور عربه خواهد بود. قرآن می‌فرماید سه صورتش محال است، یک صورتش ممکن است، اون یک صورت هم باید به اذن الله باشد. به خدا هم به اینا اذن نداد، به دیگران اذن داد. اگر کسی بخواهد به غیر خدا تکیه کند، اون غیر خدا یا باید مالک شأنی از شؤون انسان باشد بل استقلال، این یک فرض، یا باید مالک شأنی از شؤون انسان یا غیر انسان باشد بل اشتراک، که یه قدری او یه قدری خدا، این دو فرض، یا خدا مالک باشد ولی او ظهیر و پشتیبان و معاون و دستیار خدا باشد، این سه فرض. این فروض ثلاثه را قرآن میگه محال است که غیر خدا ذره ای را بل استقلال مالک باشد، یا بل اشتراک مالک باشد، یا بالمظاهره و بالمعاونه نقش داشته باشد. این صورت چهار مسئله شفاعت است. شفاعت رو نفرمود محال است، فرمود ممکن هست، منتها باید به اذن خدا باشد. خدای سبحان به عده خاص اجازه شفاعت داد، اون انبیا و اولیای الهی هست. در باره بت‌ها فرمود عبادتتون باطل است، دعوتتون باطل است، برای اینکه شما اگر به انتظار استقلال یا شرکت یا مظاهره عبادت میکنید که اینها محال است، و اگر به انتظار شفاعت نشسته اید خدا به اینها اذن نداد. شفاعت ممکن است ولی باید با اذن باشد. در سوره سبع آیه 22 به 23 میفرماید قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، هر مبدعی که غیر خداست شما بخواهید دعوت کنید و دعا کنید و او را بخوانید، بخوانید، ولی کاری از اونا ساخته نیست. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، اینها هیچ یک از این سه کار از اونا ساخته نیست. یک، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، بل استقلال ذره ای را مالک باشند، این طور نیست. دو، و ما لهم فیهما من شرکن، غیر خدا در یک ذره از موجودات سمایی و ارضی شریک خدا باشد که به اشتراک در یک ذره مالک باشم، اینم نیست. این دو. سه، و ما لهو من هم من زهیرن، که اینها زهیر خدا باشند، زهر و پشتبان و پشتبانه خدا باشند، دستیار خدا باشند، اینم نیست. سه، پس استقلال محال است، شرکت محال است، مظاهر و ظهیر و پشتیبان بودن محال است. چهار، شفاعت ممکن هست ولی باید به اذن الله باشد، خدا به اینا اذن نداده. ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن له، شفاعت ممکن هست باید به اذن الله باشد. به قرآن کریم هم فرمود خدا به کی اذن شفاعت داد؟ من ارتضا دینه باد باشد، لا یملکون شفاء الا من اتخذ در رحمان اهدا باید باشد، هم شافع شرایطی دارد هم مشفوع ده شرایطی دارد که در قرآن تبیین شد. خدا یعنی خالق را بله میپذیر و رب الارباب را بله میپذیرفت، اما مسئولیتی از آدم نمیخواد، سر و کار آدم با این بت هاست. لذا ازلام بود برای به نام نامی بت قربانی کردن بود، این اوهل لغیر الله که قرآن کریم دارد اگر ذبیحه اوهل لغیر الله هنگام سر بریدن و زر نام غیر خدا احلال شد و برده شد او میشه مردار، ای تو رژیم پیشینم بود، الان هم در خیلی از رژیم های طاغوتی دنیا هست به نام نامی کی یک گوسفندی سر میبرد. این همون بوتی در جاهلیت بود منتها به نام نامی هبل بود، امروز به نام نامی کیه؟ این اوهل لغیر الله دیگه تقربشون در همین حد است، هم مردارش میکردن حرام گوشت و هم نجس. جامعه هم جامعه اسلامی بود، خدا را هم قبول داشتن، اونها هم خدا را قبول داشتن، جامعه شرک بود خدا را قبول داشتن، منتها خدایی که هیچ کاری بانه ندارد. حیات و ممات اینها با برنامه این بت‌ها تنظیم می شود. قرآن می فرماید به این که غیر خدا بل استقلال او به شرکت او بل مظاهره چیزی را یک ذره ای را مالک باشد ممکن است. میونه مسئله شفاعت که شفاعت نقشی ندارد، شفیع فقط تضرع می کند لدى العلیم المقتدر، کاری نیست، نه مالک است نه شریک است نه ظهیر، نیازمندی را به حضور بی نیاز معرفی می کند. همین کار هم باید به اذن الله باشد و این درباره علی اولاد علی علیه السلام اذن داده شده، درباره معصومین علیه السلام اذن داده شده. بنابراین در این آیه محل بحث سوره رعد فرمود اینها یعنی غیر خدا مالک خود نیستن نفعا ولا ضرن، چه رسد که مشکل شما را بتوان حل کنند. اونگاه اگر کسی به غیر خدا تکیه کرد با یک انسان موحد، یکی می شود نابینا یکی می شود بینا. موحد بیناست و مشرک و ملحد نابینا. قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور، آیا بصیر و نابینا یکسانند؟ آیا ظلمت ها و نور برابرن؟ خدای سبحان اینها را لایق خطاب نمی داند، می فهمد تو به اینا بگو. در خیلی از موارد وقتی که می خواد با مؤمنین سخن بگوید می فهمد یا ایها الذین آمنو، که اینجا گفتن لبیک مستحب است، ادب تلاوت قرآن این است. اما با غیر مؤمن که میخواد سخن بگوید به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم تو بگو، قل یا ایها الذین، یا اهل کتاب، قل یا کذا، قل یا کذا، یا کذا، تو به اینها بگو هل تستب الظلمات و النور. اونا اون لیاقت ندارن که من با اونا سخن بگویم. الانم قرآن با ما مستقیما سخن میگوید و الا لبه گفتن روانی است. این بیان معروف است امیر سلام الله علیه که در نهج آمده، فمود فتجلا سبحانه لعباده فی کتابه ولکنهم لا یبصرون. خدای سبحان برای بندگانش در قرآن تجلی کرد، منتهی را نمیبینن. این تعبیر لطیف تجلی از اون بهترین رهاورد کتاب و سنت است. اون جاهای حساس وقتی قرآن بخواهد بنده را با خدا و خدا را به عنوان لطیف و رؤوف مهربان با بنده لطفش رو نزدیک کند، سخن از تجلی مطرح میکند. در این جمله مبارک فرمود فتجلا سبحانه لعباده فی کتابه ولکن لا یبصرون. این متکلم است که با بندگانش از راه تجلی وارد شده تا اینا ببینن. اگر کسی قرآن خوند و متکلم را متجلیا ندید، حق قرآن را ادا نکرد. این جمله پربرکت را مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در تفسیر سوره مبارکه الحمد نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، مکرر نقل شده، هم از رسول الله، هم از دیگر معصومین، هم از امام سجاد سلام الله علیه، که مالک یوم الدین را اینقدر تکرار کرد که حضرت فرمود ما زلت و کررها حتی سمعتها من قائلها. اینقدر این جمله را تکرار کردم که از قائل شنیدم، از گوینده شنیدم. این حال به این راه برای مؤمن باز هست که خدای خود را در کلمات خودش به عنوان ظهور افعالی متجلی ببیند، با اینکه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. بنابراین فرمود اینها نابینایند. اونگاه استدلال میکند، میفرماد غیر خدا که تکیه‌گاه اینها هستند چی کاری کردن، چه کاری از اینها ساخته است، چیزی آفریدن، چیزی میتوانن بیافرینن؟ آیا غیر خدا کاری کرد که امر بر اینها مشتبه بشود؟ ام خلق، ام جعلوا لله شرکاء خلقوا که خلقهی. اینها برای خدای سبحان شرکا قرار دادن، شریک در ربوبیت. عبادتی که مال خداست به غیر خدا میدن، این معنی شرک است، نه اینکه یه قدر خدا رو میپرستن یه قدر اینها رو. معنای شرک در عبادت برای مشرکین این است که عبادتی که مال خداست ولا غیر، به غیر خدا دادند ولا غیر، نه اینکه ریا کردن. اون شرک خفی است که خدا و غیر خدا زمینه میشود. ولا کار مشرکین حجاز به مانند آن این نبود که یه قدری خدا یه قدری غیر خدا، فقط غیر خدا رو میپرستیدن و در قیامت هم میگن از نسویکم رب العالمین، شما را ما در حد رب العالمین میدارستیم. کافر با مشرک هیچی، در عقل و نقل هیچ فرقی بین مشرک و کافر نیست، برای اینکه یک کسی دنبال سراب می رود، یک کسی هم جا نشسته، هر دو تشنه می میرن. اون ملحدی که می گوید و ما یهلکنا الا الدهر، با اون کسی که می گوید ها اولاء شفعاؤنا، نه عقلا فرق دارن نه در دین فرقی بر این هاست. در دین این هم کافر حربی است، اون هم کافر حربی. در عقل این هم باطل می گوید، اون هم باطل عزم میکنن. فقط اهل کتابن که عقلا و نقلا فرق دارن با اینها، کفار حربی نیستن، جزیه میتونن بدن و در دینشون اهل کتابن و مانند آن. بنابراین قرآن کریم اینها را با مشکین را با کفار یکسان می دارد و می گوید به این که کاری که غیر خدا در اون کار نقش داشته باشه باطل است، ذالکه به ان الله و الحق، این می شه و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل، این می شه هست. چه بشه ملحد و مارکسیست، چه بشه وعد وسنی و بت پرست، فرق نمی کنه. او هم در حقیقت یه بطی را تراشیده و بیپرسته. اونگاه استدلال آیه کریمه این است که این بطها چی کار کرده؟ چیزی آفریدن که امر بر شما مشتبه شو؟ ام خلقو ام جعلو لله شرکا خلقو که خلقهی فتشابه الخلقو علیهن. اونا یه کاری کردن که امر بر اینا مشتبه شو، چی کار کردن؟ چرا به غیر خدا تکیه میکنید و از غیر خدا چیز میطلبید؟ اونگاه فرمود اینا که نمیتونن جواب بگن که قول الله خالق و کل شیء و هو الواحد القهار. استدلال را قرآن کریم باز گذاشت، فرمود حرفی که شما میزنی ما هم به طور آزاد حرف شما رو گوش میدیم، این حرفتون یا باید به عقل مستدل حسابی تکیه کنن یا به وحی سماوی. اگر سخن نه به عقل تکیه کرد نه به وحی سماوی میشه باطل. اون چه که شما میگویید به نام شرک، این را یا باید برهان عقلی اقامه کنید بر حقیقت شرک یا باید به یک وحی سماوی استنادش بدید. اگر نه استناد به وحی سماوی بود نه استدلال عقلی بود میشه باطل. همین معنا رو در سوره احقاف به این صورت بیان میفرماید، در آیه سوم سوره احقاف میفرماید قل ارأیتم ما تدعون من دون الله، یعنی اخبرونی ارونی ماذا خلقوا من الارض، اینا چیکار کردن این بت‌ها، چیزی آفریدن؟ بل استقلال چیزی آفریدن؟ ام لهم شرکن فی السماوات، شریک خدایان در آفرینش موجود از موجودات سمایی؟ اگر این حرفا رو میخواد بگی یا اعتونی به کتاب من قبل هذا او افارت من علم این کنتم صادقی، اگر راست میگی یا برهان عقلی بیاری یا به یک کتاب سمایی استناد کنی بگو در کتاب فلان پیامبر هم حرفی آمده. این طور نیست که حرف رو همیشه بشود گفت و رفت، که قرآن کریم راه وحی و عقل رو باز گذاشت و بود این حرفی که میزنی یا اعتونی به کتاب من قبل هذا، که یک پیامبری یه وحیی یک معصومی گفته باشه، چون قول معصوم میتواند حد وسط قرار بگیره، قول معصوم میتواند در برهان حد وسط قرار بگیره و یقین هم بیاورد، اما قولی باشد سندن قوی قطعی و دلالتن هم قطعی، یعنی خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه مثل دوتا چارتا که بشه قطع، نه به قول ابن سینا زنون متراکمه را ما قطع بپنداریم یا سنت های خود را به حساب قطع بیاوریم یا اگر نتوانستیم جلوی شبهات را بگیریم او را قطع بپنداریم، چون یکی از کمترین چیزهایی که خدا خلق کرده یقین و قطع است که بین آسونیا پیدا نمیشه. یا باید برهان عقلی باشه یا باید وحی سماوی. سخن معصوم میتواند حد وسط قرار بگیره، سخنی که سندن و دلالتن قطعی باشه، چون این به عقل متکی است. یعنی عقل میگوید که سخن معصوم میتواند حد وسط قرار بگیره و تمام این حجت به عقل برمیگرده. در این کریمه فرمود یا ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم، یه علم معصوری، یه تتمه اثری، نشانه یه علم برهانی که مطلب رو تأیید کنه. اگر نه عقل است نه نقل، خب چی میگید شما که غیر خدا رو میشه پرستید؟ ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. اگر سخن را نه وعی تأیید میکند نه عقل منطقی تأیید میکند میشه باطل. تتمش برای روز شنبه انشاءالله، فردا تعطیل است. الحمدلله.